من از شما طلب بخشش میکنم، من رو ببخشی، فرزند منی، اما ای تو من رو نبخشی خدا نمیبخشد. بعدم فرزندم داره که ات نماز بخون، از خدا بخوا، بو خدا یا من پدرم رو بخشیدم، تو هم او رو ببخش. این بازدارندگی دین هست برای خود، خود بازداری دین اینه، این است که دین رو زیبا میکنه. این بچه میدونی چه نتیجه میگیره؟ میگه این نمازش باداشت بابامو که از من عذرخواهی کنه. تو دلش میدونی چی میگه؟ میگه زنده باد نماز، نماز خون میشه. اما ما معمولا چنین کاری نمیکنیم. شیطان به ما میگه اگر آمدی به فرزندت گفتی من اشتباه کردم، هر حرفی بزنی میگه هم مثل هم حرفا، یه روز میگه بعدم میاد میگه من اشتباه کردم، دیگه اعتبار کلام من از بین میره. همونی که قرآن میگه از شیطانو یا ادو کمال پقره، میگه کم میاری دیگه، نمیتونی تربیت کنی دیگه. میگنی همونی که اشتباه میکرد تو رو از این زاویه نگاه میکنن، عذرخواهی نمیکنی، میترسی کوچک میشی، از باها بیفتی، دیگه کلامت قدر و قیمت نداشته باشه. این بچه میگه بابام 50 سال نماز خونده، حق من ضایع میشه، جبران نمیکنه، من 50 سال نماز خونم، تازه میگه من میشه بابام. رهبر شیعیان اتریش آقای لنسل آمده بود ایران دوره جبهه و جنگ، رفته بود برای جبهه، بچه ها و اینا همراه راهنماها پرتغال خوردن، پوست ریختن تو خیابون، پوست ریختن بیرون از تو ماشین. ایشون بهشون یه جمله جالبی گفت، گفت شما به زبانی که هیچ که نمیفهمه میگید نظافت جز ایمانه، به زبانی که همه میفهمن میگید نظافت جز ایمان نیست. زبان عمل یه زبان بین المللیه، این رساترین زبان و بلندگوش هم بلندترین بلندگوهاست. میگه شما وقتی پوست پرتقال میدازی با زبان بلند و رسا به عالم میگی نظافت جز اسلام نیست، اما کی میفهمه به زبان پارسی تو یا زبان عربی تو رو که ان نظافت من الایمان یا نظافت جز ایمان است؟ زمانیست که ایشکه نمیفهمه و صداش به هیچ جمع نمیرسه. وقتی شما به فرزند میگی نماز بخون، ای به زبانی است که اون میشنوه. وقتی که عذرخواهی نمی کنی میگی نماز نخون به زبان عمل. نماز هنری نداره، نماز آدم نمی سازه. تفاوت ما با امام زمان تو همینه که ایشان وقتی میگه دین، منظورش رکن اول امنیت، سبک زندگی مهدوی این رکن اول رو درستش میکنه. یعنی مؤمن خاطر دیگران ازش آسوده باشه. وقتی دیگران رعایت کردند، خود بازداری کردند، دو انسان حالت جنگشون به حالت صلح تبدیل میشه. ببینید الان عالم چجوریه، وقتی من خودم رو باز نمیدارم دیگری هم خودشو باز نمیداره، مثل دوتا چاقو میشیم که اینجوری لباش میزنیم به هم. دوتا چاقو بیدی دست بچه نادان، این دوتا چاقو رو بلد میکنه اره بهت پس میده. همین دوتا چاقو رو قصاب دوتا مالش به هم میده، هر دو تیز میشه. اون بچه نادون استکاک بود، این قصاب هم استکاکه. اختلاف استکاک سازنده و استکاک سوزنده است. وقتی دین به عنوان خودبازداری نباشه، استکاک انسانها به هم استکاک مخرب میشه. استکاک مخرب شد عالم جهنم میشه. الان عالم جهنمه. چرا جهنمه؟ جایی صحبت میکردم به دو نفر گفتم بیان جلو، به این دو نفر گفتم آقا جان شرق غرب، آقا یکیتون چین و روسیه، یکیتون هم آمریکا و اروپا، ببینید چه وضعی داری. اینها موشک های قار پیمای با کلاهک هسته‌ایشون به سمت شهرها دونه بدونه نشانه رفته، آماده یه انگشته. عالم اینه، هم موشک های آمریکا و اروپا به سمت شهرهای چین و روسیه، هم موشک های روسیه و چین دقیقاً زون شده رو شهرهای آمریکا و اروپا. خودشون هم میدونن این ماورها کاملاً همه چیز رو پاک میکنه. به این دو بزرگوار گفتم میخواد ادای چین و روس و آمریکا و اروپا در بیارید. اینه این دستت مثل کلت اینجوری کلت بچه بذار تو شقیقه او، او هم بذار تو شقیقه تو، با یه دست دیگر کاراتون بکنه. عالم اینه، دست راستشون رو شقیقه هم دیگه است، آماده چکندنه، با دست چپشون بقیه کارا رو انجام میدن. این وضع عالمه. ان جهنم لمحیطتون بالکافری، یعنی محیطتون هم امروز همین اکنون. دعوت انبیا این بوده که ما آمدیم شما را از این جهنم نجات بدیم، بهشتی نه برای فردا. سبک زندگی مهدوی بهشت امروزه، بهشت فردا نسیه است. حافظ درست میگه، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعدی فردای زاهد را چرا باور کنم؟ دعوت انبیا این است که از بهشت دنیا بهشت آخرت متولد بشه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه اولش و فی الاخرته حسنه. شما میگید که از دنیا سجن المؤمن و راحت الکافر کجا، بهشت بشه دنیا کجا؟ این درسته، از دنیا سجن المؤمن، ام نکی دنیا برای جهنمه. من توضیح میدم چرا از دنیا سجن المؤمن و راحت الکافر. انسان یه موجودیست دگردیسی داره، ایمان یه دگردیسیست، یه تحوله. موجوداتی که دگردیسی دارن مشبهون به انسانن. کرم ابریشم یه دوره کرمی داره، بعد میره تو پیله، بعد میشه پروانه، میاد بیرون. پروانه همون کرمه، کرم همون پروانه است، تحولیست. کرم ابریشم تو قفس گذاشتی، یکیش رفت تو پیله و شد پروانه، از پیله خارج شد. یکیش هنوز کرمه داره میخوره. مؤمن و کافر فرقش همینه، مؤمن کرم پروانه شده است، کافر این مرحله رو عبور نکرده، به همین حیات دنیا قانعه. خیلی خوب، این قفس برای اون کرم راحته، برای پروانه زندانه. مؤمن همینه دیگه، دنیا برایش از این نظر زندانه. اما رضوان الله در این دنیا هم تأمین میشه و شما در آخرت نعمت ها رو براتون میشمارن، بعد میگید رضوان من الله اکبر. لذتی که انسان در بهش از رضایت خدا میبره، از هیچ نعمتی به اون اندازه لذت نمیبره. خب این رضوان در دنیا میاد دیگه، همین رضوان در دنیا براش بهشه. حسین ابن علی در تمام اون شرایط رضوان الله براش بهش بود. آقای آلجا محمد در بین آمریکایی ها دعوت میکنه حرف خوبی زده. من با این جمله آلجا محمد حرفمو تمام میکنم. We invite you to a heaven here and now. ما شما را به بهشتی همینجا و همین اکنون دعوت میکنیم و سلام علیکم و رحمت الله.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
هان مشو هان مشو هان مشو نومید چون واقف نیی از سرقه، باشدن در پرد بازی های پنهان غم مخور. ای دل سیل فنا بنیاد هستی برکنه، چون تو را نوح است کشتی بان ز طوفان غم مخور. چون تو را نوح است کشتی بان ز طوفان غم مخور.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
در بیابان گر به شاق کعبه خواهی زد قدم، در بیابان گر به شاق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
یوسف گم گشت باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
ای دل غم دیده حالت بین شود دل بد مکن، وین سر شوریده وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران. قم خور قم خور قم خور قم خور قم خور
روزی گلستان قم خور.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. این برنامه زلال تاریخی که در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی میشنوید، برنامه‌ای که تلاش میکنه صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنه و حوادث و وقایع اون رو واکاوی بکنه با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام. در استودیوی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از کارشناسان برجسته تاریخ اسلام حضور دارند و ان شاء الله از صحبت‌هاشون بهره مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان گرامی برنامه. در آغاز برنامه دعا می‌کنیم، طلب می‌کنیم از خداوند متعال که همه ما رو مشمول توجهات خاص مولا و سرور و ولی نعمت اون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات قرار بده. انشاءالله در خدمتون هست.
سپاسگزارم از حضور شریف حضرت عالی. دو سه برنامه که درباره دوران حکومت عثمان صحبت میکنیم، حضرت عالی در برنامه های گذشته به ویژگی های شخصیتی او پرداختید و مشخصا در برنامه قبل به نکاتی در خصوص شخصیت او از جمله صدارت طلبی عثمان و همچنین موضوع اشرافیت طلبی و این که حضورتون عرض کنم که او بنی امیه رو در امور حکومت به شدت مورد توجه قرار داد و در واقع اونها رو برگردن مردم سوار کرد. یکی از اقداماتی که عثمان در دوران حکومت خودش انجام داد، یا بهتره بگیم اولین کاری که او در دوران حکومت خودش انجام داد، بازگرداندن عموی خودش حکم ابن ابوالعاص بود از تبعید. حکم در دوران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دستور حضرت تبعید شد به طائف، اما در زمان عثمان او بازگردانده شد. این مطلب رو اشاره فرمودید و البته رسیدیم به گفتگوی امیرالمؤمنین علیه السلام با عثمان که در ادامه اعتراضات صحابه به این عملکرد عثمان انجام شد. در خدمت شما هستیم و گفتگوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در این خصوص با عثمان از زبان شما میشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، بعد از این اقدام عجیب عثمان که در همین آغاز خلافتش هم انجام گرفت، طبق تصریح سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص فی یوم ولایته، در هم اول روز متولی شدنش به هر حال بحث خلافت، امیر المؤمنین سلام الله علیه و برخی دیگر صحابه از جمله معترضان به عثمان بودند. این نقلی است که از دو منبع عرض میکنم. این نقلی است که مرحوم سید مرتضی در تلخیص شافی جلد 4 صفحه 91، میدانم شافی از شافی فی الامامه، از خود مرحوم سید مرتضی تلخیص از مرحوم شیخ توسه شاگرد سید مرتضی و در جلد 4 صفحه 91 این رو میاره. دارد که مرحوم سید مرزا ان کتاب دار للواقدی، از کتاب دار واقدی که به دست ما نرسیده، مرحوم سید مرتضا در اختیار داشته.
بله.
من طرق مختلفه، از طرق مختلفی این رو نقل میکنند که قالو، پس پیدا چند طریق داره، چند سند نقل شده که ان علی و عمار و زبیر اجتمعوا و اجتمع الیهم طلحه و سعد و حتی عبدالرحمن ابن عوف، این چند نفر امیر المؤمنین سلام الله علیه و عمار و زبیر همراه طلحه و سعد ابی وقاص و حتی عبدالرحمن ابن عوف، فدخلوا على عثمان فقالوا له انك ادخلت هؤلاء القوم. این خود این پیداست که با توجه نقل قبلی که چون در روزهای آغازین خلافتش حکم ابن عبدالعاص مطرود ملعون رو برگردان از تبعید، پیداست این اعتراض هم در همون روزهای آغازین انجام شده. و جالبه که همین آقای عبدالرحمن ابن عوفی که سبب ساز و زمین ساز انتخاب عثمان بود، اون هم جزو معترضین میره، بر عثمان داخل میشه و کم کم متوجه میشه چه آشی پخته با در حال اون نوع جانبدارش از عثمان.
بله.
به تعبیر امیرالمؤمنین که قبلا اشاره کردم، خود عجب خود ای به کار بسته ای ابن عوف که با امیرالمؤمنین شرط کرد که میدانست شرطیست که حضرت نخواهد پذیرفت که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیرهش ابوبکر عمر عمل کنی به حضرت نپذیرو، عثمان پذیرفت اینها. حالا همین اومده به اون معترض بر عثمان، و دخلوا على عثمان فقالوا له انك ادخلت هؤلاء القوم، حکم ابن ابی العاص و همراهانش رو داخل کردی به مدینه، وقد کان النبی صلی الله علیه و آله اخرجه، پیامبر اینو اخراج کرده بود، تبعیدش کرده بود، و انا نذکرک الله والاسلام والمعاب معادک، به تو یادآوری میکنیم خدا رو، اسلام رو، معادت رو، قیامتت رو، فان لک معادا و منقلبا، یک به صلاح جایگاهی داری، معادی خواهی داشت، آخرتی خواهی داشت،
حساب کتابی هست،
حساب کتابی خواهی داشت. وقد ابل ولاتو قبلک ذالک، ابو بکر عمر والیان قبل از تو اینها ابا کردن این حکم رو برگردانن از تبعید، ولم یطمع احد ان یکلمهم فیهم، کسی هم طمع نکرد که با اونها بره در این باره صحبت کنه، یعنی مثلا زمینه نبود که کسی بیاد واسطه و شفیع بشه که این از تبعید برگردانده میشه. و حالا سبب یخاف علیک منه، و این کار تو چیزیست که میترسیم که برحال درد سرساز بشه برای تو، هشدار داریم بهت میدیم. فقال عثمان، عثمان گفت ان قرابتهم منی حیث تعلمون، میدونید که این ها چقدر به من نزدیک هستن، عموی منه دیگه، عمو پسر، عمو همسان اینها. بقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله حیث کلمت و اطمعنی فی ان یعذن له، من با پیامبر صحبت کردم و منو به طمع انداخت که اذن این بده که به هر حال این از تبعید برگردن. خب ادعایی که عثمان کرد و مشخص ادعا نابجا بود، چون اگر واقعا بنا بود پیامبر اکرم صلی الله علیه برگرداند خودش انجام میداد، یا اگر استنباطی صحابه کرده بودن که پیامبر رغبت داره اینو از تبعید برش گردونه، ابوبکر عمر این کار حداقل میکردن، اما هیچ کدوم جرئت نکردن.
این میشه گفت که عثمان داره میگه که حالا به تعبیر بنده این که پیامبر یه کاری رو انجام داد، بعد حالا بالاخره میخواستن یه جوری دلجویی بشه، گفتن که خودم مثلا بر نمیگردونم، اما آقای عثمان شما حالا بعدن فرصت شد اینو مثلا برگردون، یه جوری استمزاج از پیغمبر کرده، پیغمبرم یه جوری چراغ سبز نشون داده، ولی غیر از عثمان زنان کسی خبر نداره از اینجا.
یا به این تعبیر بگیم، چون عثمان یاد طولایی داشت در این شفیع شدن، نمونه هایی داریم دیگه.
بله.
مثلا اون جریان ارشاد که مغیرت ابن عبدالعاص در جنگ احد.
بله.
مغیرت ابن عبدالعاص اونم عموش بود و مجرم بود و در احد اومد شفاعت کرد نزد پیامبر، و پیامبرم به شرط اینکه تا 3 روز دیگه در مدینه حضور پیدا نداشته باشه و اینها. یا رجوع عبدالله بن سعد بن ابی سرح مرتد و رانده شده در فتح مکه، پیامبر خونش رو هدر کرده بود، اما عثمان اومد پیش پیامبر اصرار کرد به اینکه یا رسول الله از این بگذرید، و حضرت سکوت کرد، دوباره اصرار، دوباره اصرار، حضرت به هر حال قبول کرد شفاعتش رو. و البته پیامبر بعد اعتراضی کرد به صحابه که
اونایی که تو مجلس بودن،
تو مجلس بودن، چرا حکم رو اجرا نکردی؟
منتظر بودم یک نفر از شما باشه این حکم رو اجرا بکنه.
منظور این که عثمان خیلی از این کار انجام میداد. گویا درباره حکم ابن عبدالعاص همین اصرار رو کرده، ادعا داره میکنه پیامبر اکرم به تعبیر شما چراغ‌ساب نشون داد، یعنی به من وعده ای داد که در آینده به اذن خواهد داد، نه اینکه اذن بالفعل داده باشد. ولی خب زمان پیامبر برمی‌گرده، ادعای بود عثمان مطرح میکرد.
بله
خب این ادعا رو اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر که عالم هست نسبت به اونچه که رخ داده است طبیعتاً باید تایید میکرد، در حالی که در نقل تاییدش وجود نداره.
به خود حضرت اعتراض دارن میکنن.
بله. و انما اخرجه لکلمه بلغت و عن الحکم. چرا پیامبر حکم رو تبعیدش کرد؟ بخاطر یک جمله کلام بود که به پیامبر رسید که حکم مطرح کرده بود. ولم یضرکم مکانهم شیئا. حالا اینو باشن تو مدینه بیان، به شما چه ضرر میرسه؟ عجب. ولم یضرکم یا یضرکم مکانهم شیئا و فی الناس من هم شر من هم. عجب استدلال جالبی، در میان مردم شرتر از اینا وجود داره، چه اشکال داره اینا رو ما برشون گردونیم؟ فقال علی علیه السلام هل تعلم عمر کان یقول. امیرالمومنین فرمود که یادت میاد عمر درباره تو میگفت والله لا يحملن بني ابي معيط على رقاب الناس والله لان فعله لا يقتلن. در هم جریان شورا عمر گفت که عثمان بني ابي معيط رو بر گردن مردم سوار خواهد کرد و اگر این کار رو بکند مردم هم برو خواهند کشت. یادت یادآوری کرد حضرت این که تو داری شروع میکنی در واقع با این کارت، همون چیزی که عمر بر اساس خصلت تو و ویژگی تو پیش بینی میکرد. فقال عثمان ما منكم احد بينهم وبينهم من القرابه ما بيني وبينه وينال من القدره ما نلت الا كان سيدخلو. عجیب گفت که اگر شما هم جای من بودید و این قرابتی که من دارم با حکم ابن عبدالعاص شما داشتید هم کار منو میکردید.
عجب.
داخلش میکردید، تبعید ارشاد که خلاصش میکردید. فغضب علی، داره نسبت میده به امیرالمؤمنین که شما مثل من
همین کارو میکردید.
فغضب علی علیه السلام و قال لتأتینا بشر من حالا این سلمتا. خلاصه اگر تو سالم بمونی و باقی بمونی کار بدتر از این رو با این روحیه که داری و شروع کردی مزید شرتر از این رو انجام خواهید داد و نتیجه شما ای عثمان خواهید دید.
در واقع هوشداری که امیرالمومنین تو همون روزای اول دارن با عثمان
داده. ثم قام و خرج و من انده بلند شدند و از نزد عثمان خارج شدن. و خب اینا نشون میده که بس خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصلا جز اولین منتقدین به عثمان هست، در اولین اقدام نابجایی که عثمان انجام داد در هم روزهای اول. خب این شروع در واقع بحث ما درباره عملکرد عثمان در آغاز خلافتش بود و این مواجهه صحابه با او.
بسیار خوب، این آغاز حکومت عثمان و حتما در این برنامه و برنامه‌های آینده درباره سایر اقدامات او هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب استاد یه فرصت کوتاه بگیریم، باز می‌گردیم ان شاء الله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
علی حسن حسین است ولی سر ما بینا، علی یار ما بینا، علی فخر زمان، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین است، همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. علی کیست؟ ولی الله، علی وجه الله، علی عین الله، علی باب الله، علی نور الله، علی سر الله یکتا، علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی بانی و مالا، علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسم، علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید، داریم درباره دوران حکومت عثمان بن عفان صحبت میکنیم. جناب استاد جباری به موضوع